رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمون بقازاده تقدیم میکنم. پرزیدنت افغانستان اشرف غنی گفت از دستاوردهای 20 سال گذشته دست نمیکشد و مشورت ها ادامه دارند. پرزیدنت افغانستان روز 14 آگوست این نکته را در یک اظهارات مختصری تلویزیونی اش بیان کرد که اولین بار بعد وسعت‌یابی تهاجم های اشغالگرانه طالبان در سراسر افغانستان برپا شد. غنی گفت:
در حالی که میدانم که از حال و آینده تان نگران هستید، برایتان اطمینان میدهم که به عنوان رئیس جمهورتان تمرکز من بر این است تا از گسترش بیشتر بی‌ثباتی، خشونت و آوارگی مردمم جلوگیری کنم. به عنوان یک رسالت تاریخی تلاش میکنم تا نگذارم جنگ تحمیل شده بر مردم افغانستان بیشتر از این باعث کشتار مردم بیگناه، از دست رفتن دست آوردهای 20 ساله شما، تخریب تأسیسات عامه و بی‌ثباتی دوامدار شود.
اشرف غنی گفت که مشورت های او اوید به وضع کنونی کشور با رهبران محلی و بین المللی برپا شده است. طالبان تا حال اکثر قلمروها در شمال، غرب و جنوب افغانستان را اشغال کرده، در جنوب کابل با نیروهای حکومتی در حال درگیری می باشند. اکثر سفارت های خارجی در فکر تامین امنیت کارمندانشان را از کشور بیرون می برند و برخی نمایندگی های دیپلماتی بسته شدند. ایالات متحده آمریکا نقشه دارد تا 31 آگوست آخرین نیروهایش را از افغانستان بیرون کشد و در این راستا آینده حکومتی روبه غربی غنی سوال های زیاده ایجاد کرده است. وزارت تندرستی تاجیکستان گفت در شبانه روز 12 تا 13 آگوست در کشور 67 حالت نوی آلوده شوی به کرونا ویروس به قید گرفته شد. به اطلاع رسمی در مجموع در کشور از زمان شروع پاندمی کرونا ویروس 15997 نفر گرفتاران سرایت کرونا ویروسی نوی کووید 19 ثبت شده، 123 نفر بر اثر این بیماری فوتیدند. این آمار در حالی است که بنا به آمار غیر رسمی شماری واقعی گرفتاران و قربانیان کرونا ویروس در تاجیکستان میتواند به مراتب زیاد باشد، چون مقامات تندرستی از سال گذشته اینجانب برای پنهان داشتن حالت‌های واقعی گرفتاری به کرونا ویروس انتقاد میشوند. وزیر مهاجرت کانادا مارکو مندیسینو روز 13 آگوست گفت این کشور نیت دارد بیش از 20 هزار شهروند افغانستان را به خاطر حمایت آنها از قصاصگری های طالبان در خاک خود سرپناه دهد. نقشه مذکور گروه افراد فوق العاده ضعف پذیر مثل رهبران سازمان های زنان، حامیان حقوق ژورنالیستان، اقلیت های دینی و نمایندگان جامعه اقلیت های جنسی را فرا خواهد گرفت. مندیسینو گفت به این گروه هم ساکنان افغانستان و هم فرار کرده ها به کشورهای همسایه داخل می شوند. مندیسینو در نشست خبری گفت گفت این برنامه با علاوه پشتیبانی از آن گروه شهروندان افغانستان است که با حکومت کانادا به حیث ترجمان و کارمندان سفارت کار کردند. ایران از طالبان تقاضا کرد که امنیت دیپلمات‌ها و کارمندانش را در کنسولگری واقع در شهر غربی هرات تامین کند. این هم در حالی است که سفارت‌های غرب و سازمان‌های امدادرسان کارمندانشان را از خاک افغانستان بیرون می‌برند. از جانب طالبان در چند روز گذشته اشغال شدن قندهار و هرات و چند شهر کلانی دیگر کشور باعث نگرانی از سقوط حکومت روبه غربی کابل شده است. طالبان در اظهارات گفتند دیپلمات‌ها و کارمندان سفارت‌ها، کنسولگری‌ها و ساختارهای غربی و محلی در برابر امارت اسلامی امن خواهند بود و هم با فضای امنیت و اعتماد تأمین خواهند شد. نظامیان آمریکایی گفتند برای بیرون بردن کارمندان ملکی خود از افغانستان 3000 نیروی ایلوگی نظامی به کابل می‌رود. بریتانیا شمار سربازان ایلوگی کمک رسان را به 600 نفر رسانیده است. روسیه تمدید ویز ژورنالیست بی بی سی در مسکو را رد کرد و عملاً او را از کشور خارج نمود. در اظهارات روز 13 آگوست رهبریت شبکه بریتانیایی عملی مقامات روسیه نسبت سارا ریسفورد را حمله مستقیم به آزادی مطبوعات نامید و حکومت بریتانیا از مسکو تقاضا کرد که تصمیم خود نسبت ژورنالیست جایزه‌دار بی بی سی را بازبینی کند، چون آن میتواند آزادی مطبوعات در روسیه را بیشتر خراب کند. این قرار در حالی است که مقامات در روسیه در آستانه انتخابات پارلمانی ماه سپتامبر فشار و سرکوب مخالفان و مطبوعات مستقل را افزایش دادند. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت کارهای خارجه روسیه گفت بارها لندن را هشدار داده است که در پاسخ به طرز برخورد تبعیض‌آمیز با ژورنالیستان روسیه چاره‌های جوابی خواهد گرفت. وزارت امور خارجه بریتانیا ادعای مسکو را درباره گویا تبعیض‌آمیز بودن برخورد لندن نسبت به ژورنالیستان روسیه رد کرده، گفته است که خبرنگاران روسیه در این کشور آزادانه کار خود را ادامه می‌دهند. تیم دیوی رهبر کل بی بی سی خبر اخراج سارا رینسفورد را حمله مستقیم به آزادی مطبوعات نامیده، این قرار را محکوم کرد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
نیروهای لواگی آمریکایی برای بیرون بردن ملکه‌ها به افغانستان می‌رسند. در این باره گزارش من خیرمون بقزاده. اولین گروه نظامیان آمریکایی با هدف کمک در تامین امنیت کارمندان ملکی سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل که باید ترک افغانستان کنند، وارد این کشور شدند. افزایش با سرعت تهاجم‌های طالبان جنگیان را به کابل نزدیک‌تر کرده است. جان کیربی سخنگوی پنتاگون گفت اکثر 3000 نظامی ایلوگی آمریکایی تا 15 آگوست در کابل میشوند و توانی انتقال بیش از 1000 نفر را در یک روز خواهند داشت. در یک نشست خبری روز 13 آگوست جان کیربی اشاره کرد که جریان بیرون بردن مردم ملکی نه تنها با هواپیماهای نظامی بلکه تجارتی هم صورت خواهد گرفت. او گفت نه تنها هواپیماهای جنگی برای از کابل بیرون بردن مردم استفاده می شوند. فرودگاه بین‌المللی کابل باز است. هواپیماهای تجارتی همانا پرواز می کنند و من می خواهم بگویم که نه هر نفر توسط هواپیمای نظامی انتقال می یابد، چون آنها برای کمک در انتقال به کار می روند. یعنی کدام محدودیت در شماری مردم از افغانستان بیرون شونده بوده نمی تواند. رسیدن نظامیان آمریکایی در شرایط صورت میگیرد که عملیات اشغالگری طالبان در یک هفته آخر با سرعت جریان دارد و اخیراً هرات در شمال و قندهار در جنوب کشور به دست آنها گذشت. روز 13 آگوست جنگیان اینچنین پایتخت ولایت‌های زابل و اوروزگان را در جنوب به دست آورده، در غرب مرکز ماموری غور نیز به دست طالبان گذشت. یک روز بعد غزنی شهری پل علم به طالبان تسلیم شد. هر یک این شهرها در کناری شاهراه جایگیر است که با کابل می پیوندد. با سقوط قندهار و هرات که از نظری بزرگی شهرهای دویوم و سیوم عظیمترین افغانستان می باشند، چنین ترسی وجود دارد که اشغال کابل تنها چند روز وقت را می گیرد و خلاص. کیربی این را اعتراف کرد که ظاهراً جنگجویان طالبان در تلاش در محاصره گذاشتن کابل هستند، ولی افزود که پایتخت در حالت خطری به بازگشت نیست. تهاجم با سرعت طالبان با شروع خروج نیروهای آمریکایی و بین‌المللی از افغانستان در آغاز ماه می وسعت یافت. نیروهای خارجی باید افغانستان را تا پایان ماه آگوست در پیشروی تجلیل 20 سالگی حمله القاعده به ایالات متحده آمریکا در تاریخ 11 سپتامبر سال 2001 ترک کنند. جو بایدن پرزیدنت ایالات متحده آمریکا روز 13 آگوست وضع افغانستان را با اعضای تیم امنیتی ملی‌اش بررسی نمود. او حالا در داخل کشور به ویژه از جانب جمهوری خواهان مورد انتقاد قرار گرفته است که عملیات ترک افغانستان را یک خطا نامیده گفتند. این تصمیم درست نقشه‌گیری نشده بود. رهبری جمهوری خواهان در سنات میچ مک‌کونل روز 13 آگوست گفت ایالات متحده آمریکا باید علیه طالبان عملیات هوایی را براه مانده از این را به نیروهای افغانستان یاری رسانند. در اظهارات مک‌کونل گفت هنوز دیر نشده پیشروی طالبان را از کابل گرفتن ممکن است. او گفت ماموریت باید با سرعت عمل کرده پیشروی حرکتی با سرعت طالبان را از راه حمله های هوایی بگیرد و با این را به نیروهای امنیتی و دفاع ملی افغانستان یاری اضطراری رساند. با گفته سناتر جمهوری خواه این کار پیش راهی به دست طالبان گذاشتن شهر را خواهد گرفت. اگر این کار انجام نشود تهدید امنیتی به ایالات متحده آمریکا افزایش یافته تلفات بشری مردم بی‌گناه افغان فاجعه بار خواهد بود، گفت مک‌کونل. بایدن گفت که از تصمیمش برای بیرون کشیدن نیروها نمیگردد، چون با گفتش ایالات متحده آمریکا بعد حمله های تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 به هدفش در زمینه مغلوب کردن القاعده مدت ها پیش دست یافت و این عقیده را که به دست طالبان گذشتن افغانستان یک امر ناگزیر است رد کرد. بایدن در آغاز هفته جاری گفت بیش از 300 هزار نیروهای افغان که از تمرین های آمریکایی ها گذشتند باید برای وطن خود بجنگند. دبیر کلی سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش روز 13 آگوست از بد شدن وضع در افغانستان اظهار نگرانی کرد و از طالبان تقاضا کرد که هجوم های خود را خاتمه بدهند و با بهترین نیت وارد مذاکره شوند. او گفت پیام جامعه بین المللی به آنهایی که در راه جنگ قدم میبردارند باید خیلی مشخص باشد. غصب قدرت از راه نظامی مغلوبیت است، گفت، و این تنها باعث جنگ دوامداری شهروندی و باعث انزوای افغانستان میشود. دبیری کل سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش گفت جنگ میانی طالبان و نیروهای امنیتی افغانستان در محلهای شهرنشین خطری زیاد ایجاد میکند. دست کم 241,000 نفر مجبور شدند که خانه های خود را ترک کنند و احتیاج به کمک های بشری ساعت به ساعت زیاد می شود. بیمارخانه ها پر شدند. غذا و یاری های طبی کم می شود. راه و پل، مکتب و بیمارخانه و دیگر ساختارهای مهم خراب می شود. گوترش گفت که از خبرها درباره مناسبت بد با زنها در قلمروهایی که طالبان اشغال کردند خیلی ناراحت شده است. گفت بخصوص شنیدن خبرهای اینکه چگونه حقوقهای بسختی به دست آورده دختران و زنان بیکار می شوند دلریش کننده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید. سامانه چینی وانگی یعنی موج آزاد با امضای جنگ شینیان در پی نظرپرسی سازمانهای مستقل آخر ماه ایون با نشر مطلب نوشته است که در تاجیکستان 14,000 فاحشه 200 فاحشه خانه فعالیت می‌برد. بنا به معلومات رسانه ها ماموران وزارت کارهای داخلی تاجیکستان شمار زنان به اصطلاح رسمی بد اخلاق را سال 2018 بیش از 6,000 نفر حساب کرده بودند. در تاجیکستان برای مشغول شدن به تنفروشی جزای ماموری تعیین شده است و بر اساس بندی 130 کدکس حقوق بیرانکنی ماموری زن و یا دختران را میتوانند از 500 تا 2000 سامانی جریمه کنند و اگر دختری را در مدت یک سال بار دوم برای این کار دستگیر کنند حق دارند از 10 تا 15 روز حبس کنند. در نشست خبری رئیس کمیته کار با زنان تاجیکستان است این موضوع مطرح شده و در مورد نرخنامه این نوع خدمت رسانی نیز ابراز نظر شده است.
در یک جویگی با وزارت کارهای داخلی وقتی که ریدهای مشترک می شود ما همراه آنها صحبت می کنیم. همراه آنها صحبت می کنیم برای آنها جای کار پیشنهاد می کنیم. ولی متاسفانه ما وقتی که مراجعه می کنیم مثلا معاش 400 سومونی متاسفانه می گویند که این 400 سومونی را من در یک روز پرداخت کرده می تانم.
همچنین در ادامه گزارش خود این روزنامه‌نگار چینی تاجیکستان را برای کشورهای دیگر از جمله همسایه کشورهایش که چین نیز به آن داخل می‌شوند با عنوان مکان سکس سیاحت معرفی کرده است. در دایره کارشناسی تاجیک نیز نشر چنین مقاله‌ها از جانب کشوری همسایه و سرمایه‌گذار که تقریباً 40% قرض‌های بیرونی تاجیکستان را تشکیل می‌دهد با برخورد گوناگون دچار می‌شود. این در حالی است که حالا هزارها کارگران چینی در شرکت‌های کندنی کوهی و کارخانه‌های صنعتی کار می‌کنند. شماری کمی آنها با عائله‌هایشان آمدند و برخی از آنها توانستند با بانوان تاجیک ازدواج کنند. نادره خوجایو یک ساکن شهر خوجند طولی 10 سال است که با لیو تسون مرد 60 ساله چینی تبار زندگی میکند و از عائله یکجویه 3 فرزند دارد. لیو پس از آنکه همسر اولش وفات میکند سال 2006 به شرکت راهسازی به کار میآید و با خانواده همسری تاجیکش شناس میشود.
اینا رئیس بودن دادم شفیوری رئیس بودن گفتن که میخوای دخترم پانیسند رو من رفته بینم اینا برفتان بینن چه زیرانی ها از اویلاشون همشون طبیب اصلاش تو مادرشان تو پدرشان اینها طبیبی جدوی هم کنه همش جدو ناز میدانم دیکن که اشتا من همین دخترم میگیرم همه طرف این ماما محبوب گفته من هم گفتم که خیادم همه خیادم که برگرد من کس که نمیتونم گفتم.
آنها پیش از آنکه آیله دار شوند لیو دین اسلام را قبول کرده و همراه به حج عمره رفتند. حالا با هم 3 گرمخانه را به اجاره گرفته برای کارگران چینی شرکت کوهی و صنعتی زرنثار سبزوات پرورش میکنند و با این زندگی خود را میگذرانند. طبق آمار رسمی در تاجیکستان تقریبا 30 زنی تاجیک با مردان چینی آیله برپا کردند. فرزا محمدی، رادیوی آزادی.
چشمی خوب دیگر ما چو از من
ба радиои озоди ирсол намоед. Имейли мо tajik@rfrl.org.
як гурӯҳ аз сокинони деҳҳои рудакӣ ва дӯстии ноҳияи вахш 130 километрии пойтахти тоҷикистон шикоят карданд ду ҳафта боз аз оби ошомидани маҳруманд. чун ба идеаи онҳо муҳиббуллои тошрободӣ яке аз хишовандони президенти тоҷикистон ё писартағои ӯ лӯлаи оби бозмонда аз шӯравиро канда ба тарафи хоҷагии чорводориаш дар ҷамоати машъали ноҳия бурдани аст. من میرزا نبی خلیل‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. ساکنان به سبب حساس بودن این موضوع و به نزدیکان شخص اول جمهوری را گرفتن آن از افشای نام و نسب خود پرهیز میکنند. تلاش های ما برای فهمیدن موقع تاشرآبادی در این موضوع تا این دم بی نتیجه بود. یک نماینده حکومت ناحیه وخش گفت حالا کندن لوله های آب را منع کردند. در دهه رودکی و دوسی ناحیه وخش بیش از 300 آیله زندگی میکنند. به اطلاع مقامات ناحیه خط آب را به آنجا هنوز در زمان شوروی سابق از دریای وخش آورده بودند و آن 13 کیلومتر درازی دارد. یک بخش لوله آب به بیمارستان ناحیه کشیده شده است، در حالی که مقامات رسما درباره سبب های کندن لوله آب چیزی نمیگویند. ساکنان شکایت دارند که دو هفته اینجانب از جویبار کنار دیه آب میگیرند. یکی از آنها با شرط فاش نشدن نام 12 آگوست گفت برای دوباره برقرار کردن لوله به حکومت ناحیه وخش مراجعت کردند، ولی به جای حل مسئله کندن قبر ادامه دارد. از بیم تعقیب نشدن مردان دیه اساسا زنان را به حکومت ناحیه فرستاده بود. روز شنبه 7 آگوست رئیس حکومت وخش قربان علی یوسفوف به حرفای اونها گوش داده گفته است از این کار خبر ندارد و گفته است که لوله آب مالکیت دولتی است و هیچ کس حق ندارد آن را کند. یک نماینده حکومت وخش که نخواست نامش ذکر شود روز 10 آگوست بر رادیو آزادی صحبت رئیس ناحیه را با مردم تصدیق کرد و گفت همان روز نماینده های حکومت ناحیه همراه رئیس جماعت ها و کارمندان امور داخلی به دیهه رودکی رفتند و کندن قبر را منع کردند. اما ساکنان دیهه میگویند 11 آگوست یک تراکتور با کارگران کرایه باز به کندن قبر آب ادامه داده است. در نواری که کاربران بر رادیو آزادی فرستادن دیده می شود تراکتور زمین را شکافته لوله های آب را بیرون می آورد و قسم دیگر از قبرها رخنوو شکافتند. برای تماس با محیب الله تاشرآبادی مدیر فرمه گوسفند پروری از نزدیکان پرزیدنت تاجیکستان در جماعت مشعل که ساکنان او را مسئول کندن لوله های آب می دانند موفق نشدیم. تا حال نظر و موقع او در مورد برچیدن لوله ها و گویا به طرف فرمه مال پروریش بردن قبر آب تا هنوز ناروشن است. در چراگاه های محله تاشرآباد خویشاوندان پرزیدنت صدها سر گاو و گوسفند دارند و این مالها از بیابی تنقیسی می کشند، گفت یک ساکن دهی رودکی ناحیه وخش. همصحبتان ما در دهه های رودکی و دوسی ناحیه وخش می گویند وقتی مانع کار راننده تراکتور و کارگران کرایه شدند در پاسخ فرمان از بالاست را شنیدند. آنها گفتند باید این قبر را کنده برده در دهی تاشرآباد جماعت مشعل و برای با آب تامین نمودن فرمه خویشاوندان پرزیدنت وصل کنیم. نخو کرد یکی از ساکنان که به دلیل حساس بودن موضوع افشای نامش را نخواست. تا حالا تصدیق درست این ادعا از منابع دیگر به ما دست نداد. در همین حال یک کارمند شعبه امور داخلی ناحیه وخش که نخواست نام او نیز فاش شود 11 آگوست بر رادیو آزادی گفت نماینده از اداره آب ناحیه آمد و گفت با جماعت رودکی دو خط آب گذرانیده شده است، یکیش را نگاه می‌دارند و دومش را به جای دیگر می‌برند. سالهای اخیر با سبب گرم شدن هوا دسترسی به آب در اکثر گوشه‌های تاجیکستان مشکل شده و درد سر تبدیل یافته است. با توجه به این وضع ساکنان دهه‌های رودکی و دوستی وخش میگویند در آینده وضع آنها بدتر خواهد شد و بنابر این میخوان حالا از پره کندن لوله‌های تیار آب آشامیدنی پیشگیری کنند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داره.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
ماه آگوست برای سفرما دولت و ساکنی ناحیه رودکی و مادر دو فرزند سرخرج و پرتشویش است. میگوید برای آماده کردن یک فرزندش به تحصیل تقریبا 500 تومانی لازم. این زن نیتی به بازار رفتن را داشته است، ولی از مکتب به او گفتند از یارمارک لباس خریداری کند. در این باره من علیشه ظریفی گزارش میدهم. سفرما دولت و روز 9 آگوست از نمایشگاه فروش لباس که کارخانه نساجی تاجیک تشکیل کرده است نتوانست پورا لباس فرزندانش را خرد. وی در صحبت به رادیو آزادی گفت
یه صد چند پول میگن همیشه یه تشه گریتیم هفته دو چه سامو کمون میرم بابایش ای بزرگ میگیرم اخی برو کش مخل نشه کرتوش مخل نشه خیلی نفرد میگم ای بزرگ میگیرم یه چه عجب میگیرم دیگه شو میگم ای بزرگ میگیرم اکو قیمت ای به چیه دیگه
با نزدیک شدن سال خانیش مقامات در چند گوشه شهر دوشنبه یارمارکای فروش لباس‌های مکتبی تشکیل نموده اعلان کردند که نرخ‌ها در یارمارکه‌ها نسبت به بازار ارزان‌تر است. شیفا صابیروف مسئول کارخانه نساجی تاجیک میگوید نرخ لباس در یارمارکه نسبت به بازار 35-40% ارزان‌تر است.
تفاوت در از نسبت دیگر فعالیت کارخانه ما در آن است که از لحاظ صفت نسبتاً به صفت دوخته می‌شود و نیز نسبت نرخ باشد نسبت بازار نرخش نسبتاً ارزان و فروش مانده شده است.
والدین چندی از خوانندگان مکتب به رادیو آزادی گفتند ارزش لباس مکتبی همون طوری که در بازار گران شده است در یارمارکه‌ها نیز قیمت بوده تفاوتی زیادی را نمی‌بینند. از فروش اجباری لباس یگانه مکتبی و صفتی نچندان خوبی آن که اکثرا از سوی کارخانه‌های وطنی استحصال می‌شوند سال‌های پیش نیز شکایت‌ها صدا می‌داد. روز 9 آگوست چندی از ساکنان به رادیو آزادی گفتند اولو از آنها طلب دارند که تا رسیدی خرید لباس را نآورند حجت‌های فرزندانشان را در مکتب قبول نمی‌کنند. نمایندگان وزارت معارف و علمی تاجیکستان چنین طلبات را غیر قانونی دانستند. احسان خوشبخت سخنگوی این نهاد به رادیو آزادی گفت
وزارت معارف هیچ وقت مثل سپورش هم دارد حتی هر شکایتی که میشد اگر که شما قیدگیری میکنیم مسئله را میبینیم این اکنی یک بار شما معاین کنید که سپورش از که گرفتی همه مدام رئیس ناهی سپورش داد یا یک مدیر معارف را سپورش داد من وزارت ایسا سپورش هم دارد.
شادیقل همراقلوف اقتصاددان تاجیک بر این نظر است که در عموم نرخ لباس مکتبی در کشور گران است و هنگامی مقرر نمودن نرخ دستمزد و یا معاش خانواده‌ها به نظر گرفته نمی شود.
در بسیار صحافه‌های خارجی خلق نرخی که نسبت این یا آن مال داشته می شود مطابق نمی نماید. برای چی؟ برای آن که مثلا ارزش هست، ارزش اصلی هست یا که برعکس ارزش اصلی مال و ارزش. ارزش اصلی مال ممکن یک سومان باشد، در این میمانند ارزش ممکن ده سومان میمانند، اما آشه که بیواسته مثلا پدر و مادر یا که مثلا آن طبقه های کمبیداتی که هستند چندان قدرتی امکانیتی مثلا خریداری کردن آن را ندارند در این زمان.
از سال 2007 در مکتب‌های تاجیکستان لباس یگانه مکتبی جاری شده است. در اول والدین حق انتخاب لباس برای فرزندان را داشتند و آن را اساساً از بازارها می‌گرفتند، اما سال‌های اخیر از والدین طلب شده است که لباس‌ها را از شرکت‌های وطنی بگیرند. گاهی حتی این شرکت‌ها نام به نام حتمی می‌شوند. حامیان حقوق بارها این را یک نوع پایمال حقوق ساکنان و کاربران شبکه‌های اجتماعی بیزنس منصبداران معین دانستند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
تاجیکستان عضوی اتحادی اوراسیا نمی شود. این برد است یا باخت؟ باری چندم است که حکومت تاجیکستان می گوید سود و زیان عضویت در اتحادی اقتصادی اوراسیا را می آموزد و باری آخر این پیام هفته پیش در نشست های خبری مقامات تاجیکستان از جمله وزارت خارجه تاجیکستان صدا داد و از سال 2014 تشکیل شدن این سازمان تا حالا با دعوت و تشویق های روسیه کشورهای مثل بلاروسیا، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان اعضای آن شدند. اما تاجیکستان فعلا نقشه پیوستن به اتحاد اقتصادی اوراسیا را ندارد. چرا؟ همین موضوع را به برنامه نوبتی گپی آزاد کشیدیم و مهمانان ما اقتصادشناسان تاجیک مسعود صابیروف و ایوب اگامف هستند. خوش آمدید به برنامه ما. خب حالا از سوال نخست شروع میکنیم. چرا تاجیکستان عضو اتحاد اوراسیا نمی شود؟ جناب صابیروف اول از شما میخوایم شروع کنیم، مرحمت نظرتون چی است؟
تاجیکستان چرا عضو اتحاد اوراسیا نمی شود؟ جواب به این سوال اکن مقامات و کلادور هستند ما هم نمیدونیم، ولی آنی که تاجیکستان عضو این اتحاد می شود یک جرایم ناگزیر است، دور یا زود حتما شامل این اتحاد خواهد شد.
تشکر. جناب ایوب شما چی نظر شما چی است؟ ایگامف مرحمت.
من همین را گفتنی هستم که شامل نشدنی تاجیکستان چی سبب های اقتصادی و چی سیاسی دارد. اقتصادی شامل شود که در سالهای بگیم که اول داخل شوی کمی دشواری به وجود می آید. خیلی که می دانیم سالهای آخر بودجه با دیفیسیت اجرا می شود، واردات انداز و باج و گمرک و پس شده است و این باز یک ضربه دیگر به واردات انداز و باج های گمرکی می شود. یک سببش همین است، یعنی باید حکومت تاجیکستان از یک جا پیدا نماید این مبلغ. دویم سببش این سودای خیلی قوی با خطای می باشد. یکی از گویم که زیدیت این و این جمهوری چین است. داخل شوی تاجیکستان، تاجیکستان همسایه برای اینکه در آن حالت واردات محصولات چین به دشواری دچار می شود.
شما اشاره کردید که یک انگیزه سیاسی هم دارد، منظورتون چی است؟
انگیزه سیاسیش یک چند سبب دارد. یکی اش وقتی داخل شوی تاجیکستان قسمان بگیم که استقلالیت سیاسی خود رو در بعضی مسئله های بین المللی گم می کند، یعنی باید با همشریکانش در از یورازیس نگاه کند پیش از یگان بگیم که نشان دادن.
بله بله. جناب صابر، شما به حرفایی که ایگامف گفتن راضی هستید؟
من همه قدر ایلاوه کردنی هم که 40% اجرای بودجه دولتی از حساب پرداختی خدمتگاری گمرکی است و واقعا این یکی از سببهای شدنش ممکن است که یکی از سببهای وارد نگوشتن به اتحاد نیست شدنش ممکن است. وقتی که همه همسایه ما به اتحاد شامل گشتن و بعضی امتیازها از حساب شامل گشتن به اتحاد هستند، ما نمیتوانیم که اونها را صرف نظر کنیم، یعنی میخواهیم نمیخواهیم ما از اتحادی میشویم. باز یک بار دیگر اینا تکرار کردم.
ببینید منظورتون چی است؟ مثلا کدوم پهلوهای حرفای ایگام سبب های زمین های واقعی داره؟
مثلا در این زمان من همون قسم پرداختی خدمت گمرکی، این واقعا همین خیلی است که من باز میگویم که 40% زیاده از 40% اجرای بودجه دولتی از تو پرداختی مبلغ های گمرکی هست. این چیز مثلا گفته های جناب ایگامف رو تصدیق میکنند.
ببینید حاضر شما ضمن صحبتون در باری امتیاز ها اشاره کردید. حالا برخی از تحلیلگران میگویند اگر تاجیکستان به اتحاد اوراسیا وارد شود، مهاجران تاجیک سالانه حدود 90,000 از حساب نپرداختن اندازه پتن فایده به دست می آورند. پیدا کردن جای کار آسان تر می شود در روسیه و هم امتیازهای دیگر، مثلا برای تاجران که مال خود را از این سو به طرف روسیه می برند و یا از طرف روسیه به تاجیکستان می آورند، از پرداخت باج آزاد می شوند. جناب ایگامف، شما به این مسئله چی نظر دارید؟ اینا خیلی مهم و ضرور هستند.
اگر ما سود و زیان وارشوی به یورازیس رو در مدت کوتاه مدت به نظر گیریم، وارشوی البته فایده بسیار دارد، لیکن در مدت دراز مدت من فکر میکنم که این به ضرر تاجیکستان میشد. برای چی؟ برای اینکه حالا خیلی که ما دانیم خیلی اقتصادی تاجیکستان از مهاجران مهنتی که به بعضی از معلومات ها تا 2 میلیون میرسد وابسته است، ما باید البته فکر این را نیست کنیم. لیکن در مدت دراز مدت گویم 10-20 سال باید، مثال یک چیز را من باید گویم که اتحاد یورازیس پیش از همه با فایده روسیه برآورده شده است، تشکیل کرده شده است و برای وارد نمودنی فروختن مال و کالای خود در حدود این عملی می شود. اساسا یک قسمش همین است. انا اکنون وقتی که ما وارد اتحاد یورازیس می شویم، واردات تکنولوژی و تکنیکای نو از طرف دولت هایی که داخل اعضای این تشکیلات نیستند خیلی مشکل می شود. یعنی ما باید تکنیک و تکنولوژی روسیه رو که در بازار جهانی گوییم که اینقدر رقابت پذیر نیست استفاده بریم.
یعنی که شما گفتنی هستید که این محض و فقط به سود کرمل است، درست؟ جناب صابروف، شما به این حرفای ایگامف راضی هستید؟
مثلا گفته نمیتونم که این تنها به سود کرمل است و یا کرمل بگیم که روحاندازی میکند یا مجبور میکند که دولت های دیگر شامل این اتحاد باشند، چون دولت های دیگر مستقلند، خودسرانه باید مثلا دیگر اگر دیگر دولت ها از روی مثلا دیگر دولت ها که دولت های همسایه ما از روی اتحادیه اروپا هستند، تاجیکستان نیست، پس روسیه نمیتواند که تاجیکستان رو مجبور کند که تا از روی اتحادیه اروپا شود. اونی که امتیازها دارد از در اونی که از بودن در اتحادیه اروپا امتیاز برای تاجیکستان همین است که ولی یک عباره گفتید که انداز از پتنت، از پتنت انداز هیچ وقت از انداز سرکشی کرده نمی شود. اینجا یک چی است که فروشی اجازه‌نامه برای دریافت جای کار در مثلا دولت های از این اتحاد از بین می رود و این برای مهاجره بخصوص مهاجره کاری ما که ما اخراج کننده قوه کاری به خارج هستیم بخصوص به روسیه خیلی کار آسان میکند و یعنی برای مردم سبوکی میشود. و دویمش اعضا بودن در اتحاد اروپا که یا کارگزاری گمرکی یا خدمت رسانی گمرکی یک مراتبه صورت میگیرد، یعنی از دو مراتبه عملی گردیدن یا یکی بگیم پرداخت باج گمرکی به یک مراتبه میرسیم. ما پابندی یکان کشور نیستیم، بخصوص ما نباید پابندم شویم و روسیه که به منفیت خودش اتحاد استفاده میبرد. مثلا ببینید که ازبکستان یک دولت ابرقدرت است، ما میخواهیم نمیخواهیم این چیز اعتراف میکنیم. قزاقستان نیز یک دولتی است که در گذشته در حیات شوروی یک دولتی بگیم مستقل قریب که به حساب میرفت. یا مثلا دانسته همین چیزی که گویا ما پابندی کرمل میشیم، دانسته اعضای این اتحاد نشدند، یعنی برد و باخت خودشان حساب کردند، چی امتیاز دارند حساب کردند و با نظر داشت امتیازهاشون و امکانیتاشون اعضای این اتحاد شدند. و ما باز یک بار دیگر تکرار میکنم که یکان وقت حقوقی مثلا خلاصه اون که ما پابند یک دولت میشویم اصلا همین عقیده را فراموش کردند در کار.
ببینید در حالی که شما از نام ازبکستان که ناظری همین سازمان است، قرقیزستان که شامل همین سازمان، قزاقستان شامل همین سازمان هستند که اشاره کردید، در نشست اخیرین وزارت خارجه تاجیکستان مخصوص ذکر کرده شد در رابطه با این سوال رادیو آزادی. و من همین را برایتون به طور مشخص میگم که جناب وزیر خارجه تاجیکستان گفت که در مسئله شامل شوی به اوراسیا موقع ما دیگر نشده است، گروه بین اداروی اوید آموختن همه جنبه های این مسئله فعال دارد، این گروه منبعد نیست، تمامی جنبه های این مسئله را آموخته به حکومت پیشنهاد میکند، موقع ما دیگر نشده است. جناب ایگام شما به این موقع حال حاضری که حال روشن نیست چی بها میدید؟
اینجا یک چیز را باید قید نماییم که همین با حاضره استراتژی رشدی که حکومت تاجیکستان دارد، یعنی یکان وای ندارد استراتژی گوییم که بهتر کردن اقلیم صاحب کاری، دستگیری صاحب کاری، یگان استراتژی نقشه پیشروی اقتصادی ندارد. در این حالت نه داخل شدن به یورازیس، نه علاوه بودن، یگان معنای ندارد. یعنی داخل شدن به یورازیس سود زیاد داشته باشد در گوییم که در مدت کوتاه مدت 10-15 سال. اگر فکر آینده کنیم، اگر باید یک برنامه وسیع داده شود و تاجیکستان با تمام میگوییم که مملکت های جهان همکاری کند، لیکن این خیلی خیلی زحمت زیاد رو طلب میکند. برای همین یعنی تاجیکستان نه اینو نه وای رو دارد. اگر ما حاضر فکر مهاجران رو فکر کنیم و سودی داخل شوی در مدت 10-15 سال رو فکر کنیم، باید شامل شد. لیکن فکر میکنم در آینده تاجیکستان اگر شامل شودن بعد 15-20 سال، اگر خواهد که دولت پیشرفته باشد، باید باز خارج شود از آن گوییم که تشکیلات.
یعنی تشکر. بله خواهش میکنم صابر، شما چیزی گفتنی دارید؟ مرام بفرمایید.
باز یک چیز دیگر هم گفتنی هستم که بسیار ناامید شدن در کار نیست. مثلا من در بین مقامات رسمی و جناب ایگامو هیچ وقت آنا وظیفه داوری را اجرا کردنی نیستم، ولی گفتنی هستم که ناامیدی ها باید از بین برود. و اونی که حکومت تاجیکستان در اندیشه شامل بودن، شامل شدن به اتحاد اروپا هست، مثلا خطا نمیکنم. این باری اول مثلا نیست که وزیر اظهارات داده باشد در مورد شامل شدن که ساختارهای علایده به این کار مشغولان. قبلا هم این مسئله قبلا هم یک چند مراتبه شد بررسی میگردد و در مسئله خلاصه ایگاموف نسبت به حکومت قاضی بودن نمیتوانم قاضی باشم. این خلاصه شخصی هر نفر است.
تشکر. و حالا پیش از ثبت این برنامه همکارانم در خیابان‌های دوشنبه با مردم هم صحبت شدند و از آنها پرسیدند که طرفدار پیوستن تاجیکستان به سازمان اتحاد اقتصادی اوراسیا هستند یا نه. حالا این صحبت سری راهی را می‌بینیم با هم و بعد صحبتمون رو ادامه می‌دیم. خواهش می‌کنم.
مبلغ یک می‌شود. پول چرا در اتحاد شورای چه بود؟ مبلغ یک بود، پاسپورت یک بود. همه رنگی دوست و برادر بودن. بعد رفت آمد همجور مهاجرات خلق مردم تاجیک ده آسان میشه برای کار کردن، برای معاش خوب گرفتن. برای که حاضر از مهاجر میروه همچون میگرانت های گفته مثال 70% مبلغ میتن. اگر سرزنی چی ده برای هم رنگی مردم خودش برین 100% اولیگ میگیره.
برای که میرین کار میکنیم با گودکان و سوی بیاد نهانون میشه وقتا بهمه
وقتا کار بگیر
آخه خیلی اکه اوجا با کار دیگه خیلی اکه
خیلی سوابود نمیگردی در اوجا اگه از تماش بدویا خیلی بود شروع سوابود نمیگردی در اوجا
شاید در حالتی بستنی همین شرنامه که بین همین تشکیلات میشود طلبات های ما هستن که باز شاید که با منفیت ما نباشد. این خیلی این حالت هم وجود دارد.
هفته برای مردمی کور میکنن در خوریج کور میکنن برای او مقصد چیزکنن دیگر نالوگ نمیتن پنجزاری هرمونه میگن اقت باید روزگارشون خوبشه بیشتر سم روی میکنن اویلداشون زندگی میکنن
سرعتی دولت ها کشاده میشه، معاملات پولی آسانتر میشه،
تاموژنی ازنوس ارزانتر میشه، پرادکت ها ارزان میشه. یک 5 لیتر روغن 100 تومان شدگی و وقتی که تاموژنی سایز شد همه ارزان میشه. ای کارتوشکا ای ماسلا вообще то в Таджикистане продукты дороже чем в Германии. Главное, чтобы на халк ягом чихра. Халк на данный момент, да, с этим нужно что-то делать.
Хоб ин собати сари роҳи ҳамкорони мо бо сокинон, бо чанд аз сокинон будан ки бо ҳам дидем. Ҷаноби Игамов, назари шумо, хулосаи шумо дар робита ба ин назари сокинон чи аст?
Анакнун ман як чизро бояд гӯям ки инҷа қариб бисёр ҳамин пурсида шудагон мардуми мо ҳам ки вақти суҳбат мекунӣ, дохилшавӣ ба тамошни союз амон евразиясро در نوبت اول اتحاد اوراسیا نوبت اول حتما دستگیری مهاجران را فکر میکنم. من باید یک چیز را قد نمایم که ما نباید گوییم که راست است که در حاضره باید شرایط آنها را مهاجران را آسان کنیم، لیکن باید عموما حکومت در فکر برگردانیدن مهاجران باشد. در وقت با آنها اونجا شرایط بسیارتر مثال مهیا باشد، خلق ماندگی نیز بر آمده می رود. باید حکومت همیشه استراتژی با کار گیرد که همه آنها گشته بیاید. وقتی که اگر درست یک نقشه درستی اقتصادی در از مدت داشته باشد، من فکر می کنم در مبین 5-6 سال دیری دیر از 10 سال تمام مهاجران را برگردانیده با جای کار در تاجیکستان تامین کردن ممکن است. این ممکن است، در حالی که اگر اقلیم خوبی صاحب کاری، آزادی بیزنس، گوییم که آزادی سودها و خصوصا آزادی واو و دموکراتیا براه مونده شود.
جناب ساویروف، شما چی نظر دارید در رابطه هم به صحبت سرراهی همکارای ما با ساکنان و هم به این نکته ای که جناب ایگاموف گفتن، یعنی تاجیکستان باید برعکس مهاجران را از روسیه به تاجیکستان برگرداند؟
وظیفه دولت هست مهاجرانش را، مردمش را از خارج برگرداندن، مثلا راه ندادن به هر گونه کار و به صاحب گشتن در کوچه های نه تنها روسیه، در خارج این وظیفه دولت است که باید پیشگیری کند. و ما به همین خاطر برنامه های خوب حکومتی هم قبول شده است، تنها اجرای آنها، عملی نمودن آنها، اجرایش آنها در پیش استوده است. مثلا شخصا من خبر دارم از تحقیقات هایی که ما میبریم اقتصاد منطقه ها و باید کارخانه های استحصالی، صنعتی استحصالی میانه و بزرگ، خورد و میانه و بزرگ با نظر داشتی اشیای خامی طبیعی جای داشته و با نظر داشتی استحصال محصولات بزرگی هم در خارج هم در بیرون از کشور کار کرده استودان مثلا.
ولی ببینید نتیجه این کارها چی است؟ چرا این قدر برنامه‌ای که شما نامبر میکنید هستن درست، ولی چرا اینها اجرا نمیشوند؟ سبب اجرا نشدنشون چی است؟ این مسئله اساسی است به نظرم.
سببی من آزادانه این چیزا میگویم، سببی بسیار، سببی اجرا نشدن بسیار برنامه ها همین است که ما همون امکانیت ها را نداریم که شرایط برای نه همه امکانیت ها را داریم که شرایط برای بهترگردانیدن وضع اقتصادی بخصوص در مورد استحصالات تأمین نماییم. ولی باز یک بار دیگر گم میزنم، دلخنک شدن در کار نیست و نو وسط از اون که حکومت، من مثلا طرفداری از کسی رو از یکان ساختار نمیکنم، ناامید شدن از رشد، از رشد یافتن اقتصاد کشور، این بسیار راست شبگم کار خوب هم نیست، اصلا خلاصه خوب نیست. فرض کردیم که ما از اتحاد اوراسیا شاید خدمت رسانی گمرکی پایان بشد، طبیعی است که محصولات وارد شونده در بازار نیست ارزشش پایان میرود. خیلی که اما راهگذرها یا که بگیم که شهروندها را در نظر پرسیدید و گفتم کاملا خلاصه درست کردگیم، پایان میشد، بازارهای نو تاسیس میابند و طبیعی است که این با وضع اجتماعی مردم نیز تاثیر مثبت میرساند.
ببینید حالا بیاید برگردیم به یک سوال دیگر. یک قسمت زیادی درآمد بودجه تاجیکستان از حساب باج گمرکی است که در جریان این صحبت اشاره شد. در صورت پیوستن تاجیکستان به این اتحاد، بله، کشور از این درآمد محروم می شود. چگونه پیوستن به این سازمان می تواند به فایده کشور شود؟ جناب صابر به این مسئله چی میگه؟
این مسئله را من گفتم که زیاده از 40% اجرایش بودجه از حساب باج گمرکی است. ولی همین عامل ها حالی هستند که ما فرض کردیم که نمیتوانیم که به زودی اعضای اتحاد اوراسیا شویم. یعنی راه های اصلاح کردن همین وضعیت رو باید جست یافت و بعد به یک خلاصه دقیق آمدن ممکن است.
درست است. حالا بیاید یک سوال دیگر. برخی از شاریان سرپیچی تاجیکستان را از عضویت در اتحاد اوراسیا به منفعت های شخصی یا کارپراتیوی کدام صاحبکاران با نفوذ رب میدن که به آیله رئیس جمهور نزدیکند یا به این دایره ها نزدیکند. این یک تهمت است یا حقیقت دارد؟ جناب ایگاموف شما چی میگوید؟
تهمت یا حقیقت بودنش را نمیدونم، لیکن در واقع بسیار معلومات های هستند که وارداتی گوییم که محصولات از خارج وارد شونده خصوصا از چین با شخصان تعلق دارد که با اولیای رئیس جمهور ارتباط دارد. یعنی چند سال پیش مثال، وقتی که حسابات چین با حسابات تاجیکستان با 1 میلیارد یا 1.5 میلیارد دلار وایکارت فرق کرد، همونجا همین خیلی خلاصه ها پیدا شد که همین 1 میلیارد دلار محصولات به گوییم که باجی گمرکی دیگر وایها وارد شده است به تاجیکستان با طور قاچاق گویما میشود از چین. وقتی که تاجیکستان داخل یورازیس میشود، سرحد وارد شوی محصولات از چین خیلی تحت نظارت میشود، برای اینکه روسیه نمیخواهد که به نظارت، به کنترل از دیگر، از بیرون از این تشکیلات محصولات وارد شود. و اون دایره هایی که با واردات گوییم که همین محصولات ها به طور به کلان محصول هستند، بیزنسمن های کلان هایی که با گوییم که والا مقام ها ارتباط دارند، خیلی ضرر جدی ببینند. یکی از سبب های داخل نشدنش هم این شدنش ممکن است، سبب های گویم که پسی پردگی.
جناب اسابیروف، شما عین به همین سوال چی پاسخ دارید؟ نظرتون چه است؟
در مورد اطراف رئیس جمهور مثلا مانپولی کردن بعضی واردات بعضی محصولات ها، من فکر میکنم که اینا مسئله نیستن که رسانه‌ای باشن، اینا جزئی هم و هر راهبری دولت، من هم باشم یا دیگر کس باشد یا شما باشد، اگر راهبری دولت باشد کوشش به اون میدهیم که دولت بای شود، اقتدارمند شود، یعنی از اونی که محصولات قاچاقی واردی وارد می شود، این بر ضرر بودجه دولت است، نه به فایده بگیم که نه به فایده دولت. برای همین اینا جزئی هست، اینا وقتی که شرایط بهتر شد اقتصاد تاجیکستان رشد یابد، وضع اجتماعی بهتر گردد، حتما این چیزای جزئی از بین می روند دیگر با مرور زمان.
خب تشکر، ولی حالا میخواستم که در پایان برنامه به طور خیلی مختصر فشرده نظر شما را، هر دوی شما را بفهمم که یعنی که چی پیشنهاد دارید. آیا یکون نسخه از پیشنهاد خود میتونید در اینجا ارائه کنید؟ مرحمت جناب ایگام، شما چی میگوید؟
الکتون در اول من چند سودی داخل شوی را گفته گذاشتنی بودم که این خیلی که گفتیم، یک مهاجرت، دویم واردات قاچاق از چین و دیگر دولت ها پیشگیری کرده می شود. طرف فایده‌آور وارد شوی با اتحاد است. اناکنون طرف منفی شگیریم، وارد شوی تکنیک تکنولوژی از دولت های پیشرفته خصوصا از اروپا خیلی دشوار می شود. مثال گوییم که اون نفران که از اینجا ماشین و دیگر تجهیزات وارد می کنند، دیگر نمی توانند با اون طرفه ها وارد کنند و مجبور می شود از روسیه وارد نمایند. پیشنهاد چنین دارم که اینجا استاد گفتن که حکومت برنامه هایی دارد که برای ساختن جای کاری دیگر باید یک چیز رو من چند بار در دیگر جاهایم قید نمودم که یکان حکومت پیشرفته جای کار نمی سازد. این رو باید ما سخت فکر کنیم که جای کار نمی سازد. اگر دولتی گوییم که اقتصادی بازرگانی پیش گرفته باشد، یا فقط این کمونیستی سوسیالیستی می سازد رنگ چین و دیگر دولت ها. اناکنون حکومت باید شرایط مهیا کند که اهالی خودش جای کاری سازد، یعنی آن شوقمند باشد که با صاحب کاری مشغول باشد. اگر در تاجیکستان اقلیم خوب تشکیل کرده شد، دستگیری صاحب کاری شود، سودها آزاد باشند و آزاد باشد، عموما آزادی سخن باشد، وقتی که هر یک صاحب کار داند که چیزی او خیلی که میگن نیپریکسنوین نیست، چیزی شخصی او شکمان میشود که در تاجیکستان کار کند. همون مهاجره که در روسیه بگیم که $10,000 در یک سال جمع میکند، میبیاید یک ماشین نمیخرد، یک دیگر چی نمیخرد، یک گویم که یکون مدیک یکون و میکشاید که کار کنم و همینجا نزدیکانم باشم، بود یک دو نفره دیگره بگیم که با کار میگیرد.
جناب مسعود صابرو، شما چی میگید؟ خلاصه و پیشنهاد شما چی است؟
خیلی کوتاه گردنم. از اون که همین مردم ما در مهاجرت مهنتی در خارج هم بخصوص در روسیه خرسان نیستن، خوشبخت هم نیستن. روسیه یک سرزمینه که برای زندگی مردم ما خوف نیست. روسیه 8 ماه زمستون است. فکر میکنید اینا از خرسندی رفتن؟ نه، از مجبوری رفتن. یگانه راهی که ما امروز باید از بحران سیاسی از بحران اقتصادی برایم این تأسیسی تجارت است، تأسیس کارخانه های استحصالی است، بخصوص استحصالات وطنی را براه مونیم، بازار پیدا کنیم. در خارج هم بزودی که بازار پیدا نکنیم، در داخل ما همین محصولات را بازار پیدا کنیم، پول در گردش باشد و بعض اجتماعی مردم بهتر شد.
تشکر ایجاد. ولی در همین ضمن میخوام که با یک کلمه خیلی کوتاه با یک سوالی من پاسخ دید که وقتی که جریان صحبت ما درباره این است که تاجیکستان آیا با سازمان اقتصادی اوراسیا میپیوندد یا نه، شما طرفدار هستید یا نه؟ جناب ایگامو خیلی کوتاه، شما طرفدار هستید یا نه؟ بله یا نه؟
اگر فکر کوتاه مدت یعنی 5-10 سال رو فکر کنیم، باید داخل شود.
جناب مسعود صابیروف شما چه میگویید؟
من در همین عقیده داخل شوی وارد شوی تاجیکستان به اتحاد اوروآسیا هستم و از این عقیده رو
تشکر بینندگان عزیز. این برنامه گپی آزاد بود و در همین جا به پایان میرسد. صحبتی داشتیم در باره سود و زیان احتمال پیوستن تاجیکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا. مهمانان ما اقتصادشناسان تاجیک مسعود صابیروف از دوشنبه و ایوب اگاموف از اروپا صحبت میکردند. تشکر به هر دوی شما و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که این برنامه را پیش میبردم. خدا حافظ.
دهای آسمان با قطره باران رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمون با قزاده تقدیم میکنم. پرزیدنت افغانستان اشرف غنی گفت از دستاوردهای 20 سال گذشته دست نمیکشد و مشورت ها ادامه دارند. پرزیدنت افغانستان روز 14 آگوست این نکته را در یک اظهارات مختصری تلویزیونیش بیان کرد که اولین بار بعد وسعت‌یابی تهاجم های اشغالگرانه طالبان در سراسر افغانستان برپا شد. غنی گفت:
در حالی که میدانم که از حال و آینده تان نگران هستید، برایتان اطمینان میدهم که به عنوان رئیس جمهورتان تمرکز من بر این است تا از گسترش بیشتر بی‌ثباتی، خشونت و آوارگی مردمم جلوگیری کنم. به عنوان یک رسالت تاریخی تلاش میکنم تا نگذارم جنگ تحمیل شده بر مردم افغانستان بیشتر از این باعث کشتار مردم بیگناه، از دست رفتن دست آوردهای 20 ساله شما، تخریب تأسیسات عامه و بی‌ثباتی دوامدار شود.
اشرف غنی گفت که مشورت های او اوید به وضعی کنونی کشور با رهبران محلی و بین المللی برپا شده است. طالبان تا حال اکثر قلمروها در شمال، غرب و جنوب افغانستان را اشغال کرده، در جنوب کابل با نیروهای حکومتی در حال درگیری می باشند. اکثر سفارت های خارجی در فکر تامین امنیت کارمندانشان را از کشور بیرون می برند و برخی نمایندگی های دیپلماتی بسته شدند. ایالات متحده آمریکا نقشه دارد تا 31 آگوست آخرین نیروهایش را از افغانستان بیرون کشد و در این راستا آینده حکومت روبه غربی غنی سوال های زیاده ایجاد کرده است. وزارت تندرستی تاجیکستان گفت در شبانه روز 12 تا 13 آگوست در کشور 67 حالت نوی آلوده شوی به کرونا ویروس به قید گرفته شد. به اطلاع رسمی در مجموع در کشور از زمان شروع پاندمی کرونا ویروس 15997 نفر گرفتاران سرایت کرونا ویروس نوی کووید 19 ثبت شده، 123 نفر بر اثر این بیماری فلتیدند. این آمار در حال است که بنا به آمار غیر رسمی شمار واقعی گرفتاران و قربانیان کرونا ویروس در تاجیکستان میتواند به مراتب زیاد باشد، چون مقامات تندرستی از سال گذشته اینجانب برای پنهان داشتن حالت واقعی گرفتاری به کرونا ویروس انتقاد میشوند. در 7 ایالت آمریکا بیمارستان ها از گرفتاران شکل سنگین کرونا ویروس پر شدند و در روسیه یک روز رکوردی نوی آلوده شوی به این ویروس به قید گرفته شد. در کشور برزیلیا آمار فوت بر اثر کرونا ویروس در یک روز از 1000 نفر گذشت. روز 13 آگوست بعد آنکه وضع بیمارستان های ایالت آلاباما با سبب افزایش بیماران شکل سنگین کرونا ویروس فوق‌العاده سنگین ارزیابی شد، مقامات در این ایالت حالت اضطراری جاری کردند. در ایالت ساحلی اورگان هم مقامات 1500 عضو گارد ملی را برای کمک به بیمارخانه ها و کارمندان طبی سفر برنمودند. در روسیه شمار فوتیده های یک روزه بر اثر کرونا ویروس 815 نفر را تشکیل داد. مقامات گفتند در سراسر کشور در 24 ساعت گذشته 22777 حالت گرفتاری نو با کووید 19 به قید گرفته شده است. روسیه تمدید ویزای ژورنالیست بی بی سی در مسکو را رد کرد و عملا او را از کشور خارج نمود. در اظهارات روز 13 آگوست رهبریت شبکه بریتانیایی عملی مقامات روسیه نسبت سارا ریسفورد را حمله مستقیم به آزادی مطبوعات نامید و حکومت بریتانیا از مسکو تقاضا کرد که تصمیم خود نسبت ژورنالیست جایزه‌دار بی بی سی را بازبینی کند، چون آن میتواند آزادی مطبوعات در روسیه را بیشتر خراب کند. این قرار در حالی است که مقامات در روسیه در آستانه انتخابات پارلمانی ماه سپتامبر فشار و سرکوب مخالفان و مطبوعات مستقل را افزایش دادند. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت کارهای خارجه روسیه گفت بارها لندن را هشدار داده است که در پاسخ به طرز برخورد تبعیض‌آمیز با ژورنالیستان روسیه چاره‌های جوابی خواهد گرفت. و گفت خبرنگاران بی بی سی چند روز پیش در وزارت کارهای خارجه بودند و به آنها همه چیز شرح داده شد. وزارت امور خارجه بریتانیا ادعای مسکو را درباره گویا تبعیض‌آمیز بودن برخورد لندن نسبت به ژورنالیستان روسیه رد کرده، گفته است که خبرنگاران روسیه در این کشور آزادانه کار خود را ادامه می‌دهند. تیم دیوی رهبر کلی بی بی سی خبر اخراج سارا رینسفورد را حمله مستقیم به آزادی مطبوعات نامیده، این قرار را محکوم کرد. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز 20 آگوست در مسکو با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین دیدار و گفتگو خواهد کرد. دفتر مرکل 13 آگوست خبر داد که بعد مسکو روز 22 آگوست مرکل به اوکراین میرود. این نخستین سفر مرکل به روسیه بعد ژانویه سال 2020 میشود. 1.5 سال آخر دو رهبر بیشتر تلفنی هم صحبت شدند. کرملین در یک خبر گفت جانب ها در زمینه همکاری های دو جانبه و هم مسائل بین المللی گفتگو خواهند کرد. این سفر در حال برپا می شود که الکسی نوالنی منعقد کرملین سال گذشته نیم سال در یک بیمارخانه برلین از اثر زهرآلودچوی معالجه گرفت. موضوع حبس نوالنی بعد بازگشتش از آلمان، کشتار یک شهروند چچن تبری گرجستان در برلین سال 2019، حمله های رخنگران علیه بوندستگ آلمان در سال 2015 روابط آلمان و روسیه را خدشه‌دار کرده است. این زمان آلمان از طرح بنیادی لوله گاز سیورن پتوک دو پشتیبانی کرد که از آن حساب روسیه صادرات گاز طبیعی به آلمان را دو برابر زیاد میکند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
نیروهای علاوگی آمریکایی برای بیرون بردن ملکه ها به افغانستان میرسند. در این باره گزارش من خیرمون بقازاده. اولین گروه نظامیان آمریکایی با هدف کمک در تامین امنیت کارمندان ملکی سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل که باید ترک افغانستان کنند، وارد این کشور شدند. افزایشی با سرعت تهاجم های طالبان جنگیان را به کابل نزدیکتر کرده است. جان کیربی سخنگوی پنتاگون گفت اکثر 3000 نظامی علاوگی آمریکایی تا 15 آگوست در کابل می شوند و توانی انتقال بیش از 1000 نفر را در یک روز خواهند داشت. در یک نشست خبری روز 13 آگوست جان کیربی اشاره کرد که جریان بیرون بردن مردم ملکی نه تنها با هواپیماهای نظامی بلکه تجارتی هم صورت خواهد گرفت. او گفت
It's not all going to be
نه تنها هواپیماهای جنگی برای از کابل بیرون بردن مردم استفاده می شوند. فرودگاه بین المللی کابل باز است. هواپیماهای تجارتی همانا پرواز می کنند و من می خواهم بگویم که نه هر نفر توسط هواپیمای نظامی انتقال می یابد، چون آنها برای کمک در انتقال به کار می روند. یعنی کدام محدودیت در شماری مردم از افغانستان بیرون شونده بوده نمی تواند. رسیدن نظامیان آمریکایی در شرایط صورت میگیرد که عملیات اشغالگری طالبان در یک هفته اخیر با سرعت جریان دارد و اخیراً هرات در شمال و قندهار در جنوب کشور به دست آنها گذشت. روز 13 آگوست جنگیان اینچنین پایتخت ولایت‌های زابل و اوروزگان را در جنوب به دست آورده، در غرب مرکز ماموری غور نیز به دست طالبان گذشت. یک روز بعد غزنی شهر پل علم به طالبان تسلیم شد. هر یک این شهرها در کنار شاهراه جایگیر است که با کابل می پیوندد. با سقوط قندهار و هرات که از نظر بزرگی شهرهای دویوم و سیوم عظیمترین افغانستان می باشند، چنین ترس وجود دارد که اشغال کابل تنها چند روز وقت را می گیرد و خلاص. کیربی این را اعتراف کرد که ظاهراً جنگجویان طالبان در تلاش در محاصره گذاشتن کابل هستند، ولی افزود که پایتخت در حالت خطری بی‌بازگشت نیست. تهاجم با سرعت طالبان با شروع خروج نیروهای آمریکایی و بین‌المللی از افغانستان در آغاز ماه می وسعت یافت. نیروهای خارجی باید افغانستان را تا پایان ماه آگوست در پیشروی تجلیل 20 سالگی حمله القاعده به ایالات متحده آمریکا در تاریخ 11 سپتامبر سال 2001 ترک کنند. جو بایدن پرزیدنت ایالات متحده آمریکا روز 13 آگوست وضع افغانستان را با اعضای تیم امنیت ملیش بررسی نمود. او حالا در داخل کشور به ویژه از جانب جمهوری خواها مورد انتقاد قرار گرفته است که عملیات ترک افغانستان را یک خطا نامیده گفتند. این تصمیم درست نقشه‌گیری نشده بود. رهبری جمهوری خواها در سنت میچ مک‌کونل روز 13 آگوست گفت ایالات متحده آمریکا باید علیه طالبان عملیات هوایی را به راه مانده از این را به نیروهای افغانستان یاری رسانند. در اظهارات مک‌کونل گفت هنوز دیر نشده پیشروی طالبان را از کابل گرفتن ممکن است. او گفت ماموریت باید با سرعت عمل کرده پیشروی حرکتی با سرعت طالبان را از راه حمله های هوایی بگیرد و با این را به نیروهای امنیتی و دفاع ملی افغانستان یاری اضطراری رساند. با گفته سناتور جمهوری خواه این کار پیش راهی به دست طالبان گذاشتن شهر را خواهد گرفت. اگر این کار انجام نشود تهدید امنیتی به ایالات متحده آمریکا افزایش یافته تلفات بشری مردم بیگناه افغان فاجعه بار خواهد بود، گفت مک‌کونل. بایدن گفت که از تصمیمش برای بیرون کشیدن نیروها نمیگردد، چون با گفتش ایالات متحده آمریکا بعد حمله های تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 به هدفش در زمینه مغلوب کردن القاعده مدت ها پیش دست یافت و این عقیده را که به دست طالبان گذشتن افغانستان یک امر ناگزیر است رد کرد. بایدن در آغاز هفته جاری گفت بیش از 300 هزار نیروهای افغان که از تمرین های امریکایی ها گذشتند باید برای وطن خود بجنگند. دبیر کلی سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش روز 13 آگوست از بد شدن وضع در افغانستان اظهاری نگرانی کرد و از طالبان تقاضا کرد که هجوم های خود را خاتمه بدهند و با بهترین نیت وارد مذاکره شوند. او گفت پیام جامعه بین المللی به آنهایی که در راه جنگ قدم میبردارند باید خیلی مشخص باشد. غصب قدرت از راه نظامی مغلوبیت است گفت و این تنها باعث جنگ دوامداری شهروندی و باعث انزوای افغانستان میشود. دبیر کلی سازمان ملل متحد آنتونیو گوترش گفت جنگ میانی طالبان و نیروهای امنیتی افغانستان در محلهای شهرنشین خطری زیاد ایجاد میکند. دستی کم 241 هزار نفر مجبور شدند که خانه های خود را ترک کنند و احتیاج به کمک های بشری ساعت به ساعت زیاد میشود. بیمارخانه ها پر شدند. غذا و یاری های طبی کم میشود. راه و پل، مکتب و بیمارخانه و دیگر ساختارهای مهم خراب میشوند. گوترش گفت که از خبرها درباره مناسبت بد با زنها در قلمروهایی که طالبان اشغال کردند خیلی ناراحت شده است. گفت بخصوص شنیدن خبرهای اینکه چگونه حقوقهای به سختی به دست آورده دختران و زنان بیکار می شوند دلریش کننده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سامانه چینی ونگی یعنی موج آزاد با امضای جنگ شینیان در پی نظرپرسی سازمان های مستقل آخر ماه ایون با نشر مطلب نوشته است که در تاجیکستان 14 هزار فاحشه 200 فاحشه خانه فعالیت می برد. بنا به معلومات رسانه ها ماموران وزارت کارهای داخلی تاجیکستان شمار زنان به اصطلاح رسمی بد اخلاق را سال 2018 بیش از 6 هزار نفر حساب کرده بودند. در تاجیکستان برای مشغول شدن به تنفروشی جزای ماموری تعیین شده است و بر اساس بندی 130 کدکس حقوق بیان کنی ماموری زن و یا دختران را میتوانند از 500 تا 2000 سومانی جریمه کنند و اگر دختری را در مدت یک سال بار دوم برای این کار دستگیر کنند حق دارند از 10 تا 15 روز حبس کنند. در نشست خبری رئیس کمیته کار با زنان تاجیکستان است این موضوع مطرح شده و در مورد نرخنامه این نوع خدمت رسانی نیز ابراز نظر شده است.
در یک جویگی با وزارت کارهای داخلی وقتی که ریدهای مشترک می شود ما همراه آنها صحبت می کنیم. همراه آنها صحبت می کنیم، برای آنها جای کار پیشنهاد می کنیم، ولی متاسفانه ما وقتی که مراجعه می کنیم مثلا معاش 400 سومونی، متاسفانه می گویند که این 400 سومونی را من در یک روز پیدا کرده می تانم.
همچنین در ادامه گزارش خود این روزنامه‌نگار چینی تاجیکستان را برای کشورهای دیگر از جمله همسایه کشورهایش که چین نیز به آن داخل می‌شوند با عنوان مکان سکس سیاحت معرفی کرده است. در دایره کارشناسی تاجیک نیز نشر چنین مقاله‌ها از جانب کشوری همسایه و سرمایه‌گذار که تقریباً 40% قرض‌های بیرونی تاجیکستان را تشکیل می‌دهد با برخورد گوناگون دچار می‌شود. این در حالی است که حالا هزارها کارگران چینی در شرکت‌های کندنی کوهی و کارخانه‌های صنعتی کار می‌کنند. شماری کمی آنها با آیله‌هایشان آمدند و برخی از آنها توانستند با بانوان تاجیک ازدواج کنند. نادره خوجایوه یک ساکن شهر خوجند طول 10 سال است که با لیو تسون مرد 60 ساله چینی تبار زندگی میکند و از آیله یک جوی 3 فرزند دارد. لیو پس از آن که همسر اولش وفات میکند سال 2006 به شرکت راهسازی به کار میآید و با خانواده همسر تاجیکش شناس میشود.
اینا رئیس بودم دلم ششوری رئیس بودم گفتن که میخوای دخترم پرمیتند من رفت بینم اینا برسمان بینم چیز دیگری ها از اویلاشون همشون طبیب اکسلاش تو مادرشون تو پدرشون اینها طبیبی که دویم کوینه همش جو ناز میدانم دیکن که اشتا من هم دختره میگیرم همه طرف این مابا محبوب من هم گفتن که خیلی آدم همه قیادم که باید من کسی نمیتونم گفتن.
آنها پیش از آن که آیله دار شوند لیو دین اسلام را قبول کرده و همراه به حج عمره رفتند. حالا با هم 3 گرمخانه را به اجاره گرفته برای کارگران چینی شرکتی کوهی و صنعتی زرنثار سبزوات پرورش میکنند و با این زندگی خود را میگذرانند. طبق آمار رسمی در تاجیکستان تقریبا 30 زنی تاجیک با مردان چینی آیله برپا کردند. فرزان محمدی، رادیوی آزادی.
خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
یک گروه از ساکنان دههای رودکی و دوستی ناحیه وحش 130 کیلومتری پایتخت تاجیکستان شکایت کردند دو هفته باز از آبی آشامیدنی محرومند، چون به ادعای آنها محیب الله تاشرابادی، یکی از خویشاوندان پرزیدنت تاجیکستان یا پسرتغای او، لوله آبی بازمانده از شوروی را کنده به طرف خواجگی چارواداریش در جماعت مشعل ناحیه بردنی است. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. ساکنان به سبب حساس بودن موضوع و به نزدیکان شخص اول جمهوری را گرفتن آن از افشای نام و نسب خود پرهیز میکنند. تلاش های ما برای فهمیدن موقع تاشرابادی در این موضوع تا این دم بی نتیجه بود. یک نماینده حکومت ناحیه وحش گفت حالا کندن لوله های آب را منع کردند. در دهه رودکی و دوسی ناحیه وحش بیش از 300 آیله زندگی میکنند. به اطلاع مقامات ناحیه، خط آب را به آنجا هنوز در زمان شوروی سابق از دریای وحش آورده بودند و آن 13 کیلومتر درازی دارد. یک بخش لوله آب به بیمارستان ناحیه کشیده شده است، در حالی که مقامات رسما درباره سبب های کندن لوله آب چیزی نمیگویند. ساکنان شکایت دارند که دو هفته اینجانب از جویبار کنار دهه آب میگیرند. یکی از آنها با شرط فاش نشدن نام 12 آوگوست گفت برای دوباره برقرار کردن لوله به حکومت ناحیه وحش مراجعت کردند، ولی به جای حل مسئله کندن قبر ادامه دارد. از بیم تعقیب نشدن مردان دهه اساسا زنان را به حکومت ناحیه فرستاده بود. روز شنبه 7 آوگوست رئیس حکومت وحش قربان علی یوسفوف به حرفای اونها گوش داده، گفته است از این کار خبر ندارد و گفته است که لوله آب مالکیت دولتی است و هیچ کس حق ندارد آن را کند. یک نماینده حکومت وحش که نخواست نامش ذکر شود، روز 10 آوگوست بر رادیو آزادی صحبت رئیس ناحیه را با مردم تصدیق کرد و گفت همان روز نماینده های حکومت ناحیه همراه رئیس جماعت ها و کارمندان امور داخلی به دهه رودکی رفتند و کندن قبر را منع کردند. اما ساکنان دهه میگویند 11 آوگوست یک تراکتور با کارگران کرایه باز به کندن قبر آب ادامه داده است. در نواری که کاربران بر رادیو آزادی فرستادن دیده می شود، تراکتور زمین را شکافته لوله های آب را بیرون می آورد و قسم دیگر از قبرها رخنه و شکافتند. برای تماس با محیب الله تاشرابادی، مدیر فرمه گوسفند پروری از نزدیکان پرزیدنت تاجیکستان در جماعت مشعل که ساکنان او را مسئول کندن لوله های آب می دانند موفق نشدیم. تا حال نظر و موقع او در مورد برچیدن لوله ها و گویا به طرف فرمه مال پروریش بردن قبر آب تا هنوز ناروشن است. در چراگاه های محله تاشرابات خویشاوندان پرزیدنت صدها سر گاو و گوسفند دارند و این مال ها از بیابی تن قیسی می کشند، گفت یک ساکن دهی رودکی ناحیه وحش. همصحبتان ما در دههای رودکی و دوسی ناحیه وحش میگویند وقتی مانع کار راننده تراکتور و کارگران کرایه شدند، در پاسخ فرمان از بالاست را شنیدند. آنها گفتند باید این قبر را کنده برده در دهه تاشرابات جماعت مشعل و برای با آب تامین نمودن فرمه خویشاوندان پرزیدنت وصل کنیم. نخو کرد یکی از ساکنان که به دلیل حساس بودن موضوع افشای نامش را نخواست. تا حالا تصدیق درست این ادعا از منابع دیگر به ما دست نداد. در همین حال یک کارمند شعبه امور داخلی ناحیه وحش که نخواست نام او نیز فاش شود، 11 آوگوست بر رادیو آزادی گفت نماینده از اداره آب ناحیه آمد و گفت به جماعت رودکی دو خط آب گذرانیده شده است، یکیش را نگاه می‌دارند و دومش را به جای دیگر می‌برند. سالهای اخیر با سبب گرم شدن هوا دسترسی به آب در اکثر گوشه‌های تاجیکستان مشکل شده و درد سر تبدیل یافته است. با توجه به این وضع ساکنان دههای رودکی و دوستی وحش میگویند در آینده وضع آنها بدتر خواهد شد و بنابر این میخوان حالا از پره کندن لوله های تیار آب آشامیدنی پیشگیری کنند.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا عبد ما را بگیرید.
ماهی آوگوست برای سفرما دولت و ساکنی ناحیه رودکی و مادر دو فرزند سرخرج و پرتشویش است. میگوید برای آماده کردن یک فرزندش به تحصیل تقریبا 500 سومانی لازم. این زن نیتی به بازار رفتن را داشته است، ولی از مکتب به او گفتند از یارمارک لباس خریداری کند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. سفرما دولت و روز 9 آوگوست از نمایشگاه فروش لباس که کارخانه نساجی تاجیک تشکیل کرده است نتوانست پورا لباس فرزندانش را خرد. وی در صحبت به رادیو آزادی گفت
جسد چند پول میگن همیشه یک سا گریفتیم 74 سومو تمام میرم با وش ای بزرگ میگیرم
اخی بروکش محخل نشد، کرتوش محخل نشد، خیلی نفرد نمیدم ای بزرگ میکنیم، یاد شاید میگیریم دیگه شما میدم ای بزرگ میکنیم، اکر قیمت ای بچی های دیگه اخی.
با نزدیک شدن سال خونیش مقامات در چند گوشه شهر دوشنبه یارمارکای فروش لباس‌های مکتبی تشکیل نموده اعلان کردند که نرخ‌ها در یارمارکاها نسبت به بازار ارزان‌تر است. شیفا صابیروف مسئول کارخانه نساجی تاجیک میگوید نرخ لباس در یارمارکا نسبت به بازار 35-40% ارزان‌تر است.
تفاوت در از نسبت دیگر فعالیت کارخانه کارخانه ما در آن است که از لحاظ صفات نسبتاً به صفات دوخته می‌شود و نیز نسبت نرخ باشد نسبت بازار نرخش نسبتاً ارزان به فروش مانده شده است.
والدین چندی از خوانندگان مکتب به رادیو آزادی گفتند ارزش لباس مکتبی همون طوری که در بازار گران شده است در یارمارکا ها نیز قیمت بوده تفاوتی زیادی را نمی‌بینند. از فروش اجباری لباس یگانه مکتبی و صفاتی نچندان خوبی آن که اکثرا از سوی کارخانه‌های وطنی استحصال می‌شوند سال‌های پیش نیز شکایت و صدا می‌داد. روز 9 آگوست چندی از ساکنان به رادیو آزادی گفتند حالا از آنها طلب دارند که تا رسید خرید لباس را نآورند حجت‌های فرزندانشان را در مکتب قبول نمی‌کنند. نمایندگان وزارت معارف و علمی تاجیکستان چنین طلبات را غیر قانونی دانستند. احسان خوشبخت سخنگوی این نهاد به رادیو آزادی گفت
وزارت معارف هیچ مسئله سپرش نداد، هر خار شکایتی که میشد اگر که شود قایگیری میکنیم مسئله را میبینیم اون اکنی از بود شما معاین سید که سپرش از که گرفتی امام در رئیس ناهیه سپرش داد یا یکم
شادی قل همراقلوف اقتصادان تاجیک بر این نظر است که در عموم نرخ لباس مکتبی در کشور گران است و هنگامی مقرر نمودن نرخ دستمزد و یا معاش خانواده ها به نظر گرفته نمی شود.
در بسیار صحافه های خارجی خلق نرخی که نسبت این یا آن مال داشته می شود مطابق نمی نماید. برای چی؟ برای آن که مثلا اردیش هست، اردیش اصلی هست یا که برعکس اردیش اصلی مال و اردیش. اردیش اصلی مال ممکن یک سامان باشد، در این میمانند اردیش ممکن 10 سامان میمانند، اما آشه که بیواسته مثلا پدر و مادر یا که مثلا آن طبقه های کمبیداتی که هستند چندان قدرتی امکانیتی مثلا خریداری کردن آن را ندارند در این زمان.
از سال 2007 در مکتب‌های تاجیکستان لباس یگانه مکتبی جاری شده است. در اول والدین حق انتخاب لباس برای فرزندان را داشتند و آن را اساساً از بازارها می‌گرفتند، اما سال‌های اخیر از والدین طلب شده است که لباس‌ها را از شرکت‌های وطنی بگیرند. گاهی حتی این شرکت‌ها نام به نام حتمی می‌شوند. حامیان حقوق بارها این را یک نوع پایمال حقوق ساکنان و کاربران شبکه‌های اجتماعی بیزنس منصبداران معین دانستند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
تاجیکستان عضو اتحادیه اوراسیا نمی شود. این برد است یا بخت؟ باری چندم است که حکومت تاجیکستان می گوید سود و زیان عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا را می آموزد و باری آخر این پیام هفته پیش در نشست های خبری مقامات تاجیکستان از جمله وزارت خارجه تاجیکستان صدا داد و از سال 2014 تشکیل شدن این سازمان تا حالا با دعوت و تشویق های روسیه کشورهای مثل بلاروسیه، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان اعضای آن شدند. اما تاجیکستان فعلا نقشه پیوستن به اتحاد اقتصادی اوراسیا را ندارد. چرا؟ همین موضوع را به برنامه نوبتی گپی آزاد کشیدیم و مهمانان ما اقتصادشناسان تاجیک مسعود صابیروف و ایوب ایگامف هستند. خوش آمدید به برنامه ما. خب حالا از سوال نخست شروع میکنیم، چرا تاجیکستان عضو اتحاد اوراسیا نمی شود؟ جناب صابیروف اول از شما میخوایم شروع کنیم، مرحمت نظرتون چی است؟
تاجیکستان چرا عضو اتحاد اوراسیا نمی شود؟ جواب این سوال اکن مقامات وکالتدار هستند ما هم نمیدونیم، ولی آنی که تاجیکستان عضو این اتحاد می شود یک جرایان ناگزیر است، دور یا زود حتما شامل این اتحاد خواهد شد.
تشکر. جناب ایوب، شما چه نظر، نظر شما چه است؟ ایگامف مرحمه.
من همین را گفتنی هستم که شامل نشدن تاجیکستان چه سبب های اقتصادی و چه سیاسی دارد. اقتصادی شامل شود که در سالهای بگیم که اول داخل شوی کمی دشواری به وجود می آید. خیلی که می دانیم سالهای آخر بودجه با دیفیسیت اجرا می شود، وارداتی انداز و باج و گمرک و پس شده است و این باز یک ضربه دیگر با وارداتی انداز و باجهای گمرکی می شود. یک سببش همین است، یعنی باید حکومت تاجیکستان از یک جا پیدا نماید این مبلغ. دویم سببش این سودای خیلی قوی با خطای می باشد، یکی از گویم که ضدیت این و این جمهوری چین است. داخل شوی تاجیکستان، تاجیکستان همسایه، برای اینکه در آن حالت واردات محصولات چین به دشواری دچار می شود.
شما اشاره یعنی کردید که یک انگیزه سیاسی هم دارد، منظورتون چی است؟
انگیزه سیاسیش یک چند سبب دارد. یکیش وقتی داخل شوی تاجیکستان قسمان بگیم که استقلالیت سیاسی خود رو در بعضی مسئله های بین المللی گم می کند، یعنی باید با همشریکانش در از یورازیس نگاه کند پیش از یگان بگیم که رای نشان دادن.
بله بله. جناب صابر، شما به حرفایی که ایگامف گفتن راضی هستید؟
من همه قدر ایلاوه کردنی هم که 40% اجرای بودجه دولتی از حساب پرداخت خدمتگزاری گمرکی است و واقعا این یکی از سبب های شدنش ممکن است که یکی از سبب های وارد نگوشتن به اتحاد نیست شدنش ممکن است. وقتی که همه همسایه ما به اتحاد شامل گشتن و بعضی امتیاز ها از حساب شامل گشتن به اتحاد هستند، ما نمیتوانیم که اونها را صرف نظر کنیم، یعنی میخواهیم نمیخواهیم ما از اتحادی میشویم. باز یک بار دیگر اینا تکرار کردم.
ببینید منظورتون چی است؟ مثلا کدوم پهلوهای حرفای ایگامف سببها یا زمینهای واقعی دارد؟
مثلا در این زمان من همون قسم پرداخت خدمت گمرکی، این واقعا همین خیل است که من باز میگویم که 40% زیاده از 40% اجرای بودجه دولتی از تو پرداخت مبلغهای گمرکی هست. این چیز مثلا گفته های جناب ایگامف رو تصدیق میکنند.
ببینید حاضر شما ضمن صحبتون در باری امتیاز ها اشاره کردید. حالا برخی از تحلیلگران میگویند اگر تاجیکستان به اتحاد اوراسیا وارد شود، مهاجران تاجیک سالانه حدود 90,000 از حساب نپرداختن انداز پتن فایده به دست می آورند. پیدا کردن جای کار آسان تر می شود در روسیه و هم امتیازهای دیگر، مثلا برای تاجران که مال خود را از این سو به طرف روسیه می برند و یا از طرف روسیه به تاجیکستان می آورند، از پرداخت باج آزاد می شوند. جناب ایگامف، شما به این مسئله چی نظر دارید؟ اینا خیلی مهم و ضرور هستند.
اگر ما سود و زیان وارشوی به یورازیس رو در مدت کوتاه مدت به نظر گیریم، وارشوی البته فایده بسیار دارد، لیکن در مدت دراز مدت من فکر میکنم که این به ضرر تاجیکستان میشد. برای چی؟ برای اینکه حالا خیلی که ما دانیم خیلی اقتصادی تاجیکستان از مهاجران مهنتی که با بعضی از معلومات ها تا 2 میلیون میرسد وابسته است، ما باید البته فکر این را نیز کنیم. لیکن در مدت دراز مدت گویم 10-20 سال باید، مثال یک چیز را من باید گویم که اتحاد یورازیس پیش از همه با فایده روسیه برآورده شده است، تشکیل کرده شده است و برای وارد نمودن فروختن مال و کالای خود در حدود این عملی می شود. اساسا یک قسمش همین است. اناکنون وقتی که ما وارد اتحاد یورازیس می شویم، واردات تکنولوژی و تکنیکای نو از طرف دولت هایی که داخل اعضای این تشکیلات نیستند خیلی مشکل می شود. یعنی ما باید تکنیک و تکنولوژی روسیه رو که در بازار جهانی بگیم که اینقدر رقابت پذیر نیست استفاده بریم.
یعنی که شما گفتنی هستید که یعنی که این محض و فقط به سودی کرمل است، درست؟ جناب صابروف، شما به این حرفای ایگامف راضی هستید؟
مثلا گفتن نمیتونم که این تنها به سودی کرمل است و یا کرمل بگیم که روحاندادی میکند یا مجبور میکند که دولت های دیگر شامل این اتحاد باشند، چون دولت های دیگر مستقلند، خودسرانه باید مثلا دیگر، اگر دیگر دولت ها اعضای مثلا دیگر دولت ها که دولت های همسایه ما اعضای اتحاد اوراسیا هستند، تاجیکستان نیست. پس روسیه نمیتواند که تاجیکستان را مجبور کند که تا اعضای اتحاد اوراسیا شود. اونی که امتیاز ها دارد در اونی که اعضا بودن در اتحاد اوراسیا امتیاز برای تاجیکستان همین است که حالا یک عباره گفتید که انداز از پتنت، از پتنت انداز هیچ وقت از انداز سرکشی کرده نمی شود. اینجا یک چی است که فروشی اجازه‌نامه برای دریافت جای کار در مثلا دولت های اعضای این اتحاد از بین می رود و این برای مهاجرا، بخصوص مهاجرای کاری ما که ما اخراج کننده قوای کاری به خارج هستیم، بخصوص به روسیه، خیلی کار آسان می کند و یعنی برای مردم سبوکی می شود. و دویمش اعضا بودن در اتحاد اوراسیا که یا کارگزاری گمرکی یا خدمت رسانی گمرکی یک مراتبه صورت می گیرد، یعنی از دو مراتبه عملی گردیدن یا یکی بگیم پرداخت باج گمرکی به یک مراتبه می رسیم. ما پابندی یکان کشور نیستیم، بخصوص ما نباید پابند هم شویم و روسیه که با منفیت خودش اتحاد استفاده می برد. مثلا ببینید که ازبکستان یک دولت ابرقدرت است، ما می خواهیم نمی خواهیم این چیز اعتراف میکنیم. قزاقستان نیز یک دولتی است که در گذشته در هیئت شوروی یک دولتی بگیم مستقل قریب که به حساب می رفت. و یا مثلا دانسته همین چیزی که گویا ما پابندی کرمل می شویم، دانسته اعضای این اتحاد نشدند، یعنی برد و باخت خودشون حساب کردن، چی امتیاز دارند حساب کردن و با نظر داشت امتیازاشون و امکانیتاشون اعضای این اتحاد شدن. و ما باز یک بار دیگر تکرار میکنم که یکگان وقت حقوقی مثلا خلاصه اون که ما پابند یک دولت میشویم اصلا همین عقیده را فراموش کردن در کار.
ببینید در حالی که شما از نام ازبکستان که ناظری همین سازمان است، قرغزستان که شامل همین سازمان، قزاقستان شامل همین سازمان هستند که اشاره کردید، در نشست آخرین وزارت خارجه تاجیکستان مخصوص ذکر کرده شد در رابطه با این سوال رادیو آزادی. و من همین را برایتون به طور مشخص میگم که جناب وزیر خارجه تاجیکستان گفت که در مسئله شامل شوی به اوراسیا موقع ما دیگر نشده است، گروه بین اداروی عاید آموختن همه جنبه های این مسئله فعال دارد، این گروه منبعد نیست تمامی جنبه های این مسئله را آموخته به حکومت پیشنهاد میکند، موقع ما دیگر نشده است. جناب ایگام شما به این موقع حال حاضری که حال روشن نیست چی بها میتید؟
اکنون اینجا یک چیز را باید قید نماییم که همین با حاضر استراتژی رشدی که حکومت تاجیکستان دارد، یعنی یگان وای ندارد استراتژی گوییم که بهتر کردن اقلیم صاحب کاری، دستگیری صاحب کاری، یگان استراتژی نقشه پیشروی اقتصادی ندارد. در این حالت نه داخل شدن به یوروزیس، نه علاوه بودن، یگان معنی ندارد. یعنی داخل شدن به یوروزیس سود زیاد داشته باشد در گوییم که در مدت کوتاه مدت 10-15 سال. اگر فکر آینده کنیم، اگر باید یک برنامه وسیع داده شود و تاجیکستان با تمام میگوییم که مملکت های جهان همکاری کند، لیکن این خیلی خیلی زحمت زیاد را طلب میکند. برای همین یعنی تاجیکستان نه اینو نه وای را دارد. اگر ما حاضر فکر مهاجران را فکر کنیم و سودی داخل شوی در مدتی که 10 سال 15 سال را فکر کنیم، باید شامل شد. یکی فکر میکنم در آینده تاجیکستان اگر شامل شود، بعد 15-20 سال اگر خواهد که دولتی پیشرفته باشد، باید باز خارج شود از آن گوییم که تشکیلات.
یعنی تشکر. بله خواهش میکنم صابر شما چیزی گفتنی دارید مرحمت بفرمایید.
باز یک چیز دیگر هم گفتنی هستم که بسیار ناامید شدن در کار نیست. مثلا من در بین مقامات رسمی و جناب ایگاموف هیچ وقت وظیفه داوری را اجرا کردنی نیستم. ولی گفتنی هستم که ناامیدی ها باید از بین برود. و اونه که حکومت تاجیکستان در اندیشه شامل شدن به اتحادیه اروپا هست مثلا خطا نمیکنم. این باری اول مثلا نیست که وزیر اظهارات داده باشد در مورد شامل شدن که ساختارهای علایده به این کار مشغولند. قبلا هم یک چند مراتبه شد بررسی میگردد و در مسئله خلاصه ایگاموف نسبت به حکومت قاضی بودن نمیتوانم قاضی باشم. این خلاصه شخصی هر نفر است.
تشکر. و حالا پیش از ثبت این برنامه همکارانم در خیابان‌های دوشنبه با مردم هم صحبت شدند و از آنها پرسیدند که طرفدار پیوستن تاجیکستان به سازمان اتحاد اقتصادی اوراسیا هستند یا نه. حالا این صحبت سری راهی را می‌بینیم با هم و بعد صحبتمون رو ادامه می‌دیم. خواهش می‌کنم.
مبلغ یک می‌شود. پول چرنگ در اتحاد شوروی چه بود؟ مبلغ یک بود، پاسپورت یک بود. همه رنگی دوست و برادر بودن. بعد رفت آمد همجور مهاجر در خلق مردم تاجیک ده آسان میشه برای کار کردن، برای معاش خوب گرفتن. برای که حاضر از مهاجر میروه همچون میگرانت های گفته مثال 70% مبلغ میتن. اگر سرزنی چی در برویه هم رنگ مردمی خودش برین 100% اولیگ میگیره.
برای که میرین کار میکنیم با گودکان و سوی بیادانون میشه وقتا بهمنا
وقتا کار کرده
آخه یکی اونجا با کار دیگه خیلی یکی این
خیلی سوابود نمیگردیده اونجا چه اگر در تماش بدویه خیلی بود شروع سوابود نمیگردیده اونجا
شاید در حالت بستن همین شرنامه که بین همین تشکیلات میشود طلبات های ما هستن که باز شاید که به منفیت ما نباشد. این خیلی این حالت هم وجود دارد.
هر کسی برای مردمی کار میکنن در خوریج کار میکنن برای او مقصد چیزکنن دیگر نالوگ نمیتنن 5000 هرمون نمیتنن حقیقت باید روزگارشون خوبه که بیشتر سم روی میکنن اویلداشون زندگی میکنن.
سرحد دولت ها کشاده میشه، معاملات پولی آسان‌تر میشه،
تموجن ازناس ارزان‌تر میشه، پرادکت ها ارزان میشه. یک 5 لیتر روغن ساعت سامان شدگی و وقتی که تموجن سایز شد هم ارزان میشه. ای کارتوشکا، ای ماسلا вообще-то в Таджикистане продукты дороже, чем в Германии. Главное, чтобы на халк ягон чихра. Халк
خب این صحبت سری راهی همکاران ما با ساکنان، با چند از ساکنان بودن که با هم دیدیم. جناب ایگام، نظر شما، خلاصه شما در رابطه با این نظر ساکنان چی است؟
اکنون من یک چیز رو باید بگم که اینجا قریب بسیار همین پرسیده شدگان هم مردم ما هم که وقتی صحبت میکنی داخل شوی با تماشن سریج امان یورازیس را در نوبت اول اتحادی اوراسیا را نوبت اول حتما دستگیری مهاجران را فکر میکنند. من با یک چیز را قد نمایم که ما نباید گوییم که راست است که در حاضره باید شرایط آنها را مهاجران را آسان کنیم. لیکن باید عموما حکومت در فکر برگردانیدن مهاجران باشد. در وقت با آنها اونجا شرایط بسیارتر مثال مهیا باشد خلق ماندگی نیز برآمده میرود. باید حکومت همه استراتژی با کار گیرد که همه آنها گشته بیاید. وقتی که اگر درست یک نقشه درستی اقتصادی در از مدت داشته باشد من فکر میکنم در مبین 5-6 سال دیرش 10 سال تمام مهاجران را برگردانیده با جای کار در تاجیکستان تامین کردن ممکن است. این ممکن است در حالی که اگر اقلیم خوبی صاحب کاری آزادی بیزنس گوییم که آزادی سودها و خصوصا آزادی واو و دموکراتیا براه مونده شود.
جناب ساویروف شما چه نظر دارید در رابطه هم با صحبت سرراهی همکارای ما با ساکنان و هم به این نکته ای که جناب ایگاموف گفتن یعنی تاجیکستان باید برعکس مهاجران را از روسیه به تاجیکستان برگرداند؟
وظیفه دولت هست مهاجرانش را، مردمش را از خارج برگرداندن، مثلا راه ندادن به هر گونه کار و به صاحب گشتن در کوچه های نه تنها روسیه در خارج، این وظیفه دولت هست که باید پیشگیری کند. و محض به همین خاطر برنامه های خوب حکومتی هم قبول شده است، تنها اجرای آنها، عملی نمودن آنها، اجرایش آنها در پیش استوده است. مثلا شخصا من خبر دارم از تحقیقات هایی که ما میبریم اقتصاد منطقه ها و باید کارخانه های استحصالی، صنعتی استحصالی میانه و بزرگ، خورد و میانه و بزرگ با نظر داشتی اشیای خام طبیعی جای داشته و با نظر داشتی استحصال محصولات بزرگی هم در خارج هم در بیرون از کشور کار کرده استودان مثلا.
ولی ببینید نتیجه این کارها چی است؟ چرا این برنامه‌ای که شما نامبر میکنید هستند درست، ولی چرا اینها اجرا نمیشوند؟ سبب اجرا نشدنشون چی است؟ این مسئله اساسی است به نظرم.
سببی من آزادانه این چیزا میگویم، سببی بسیار، سببی اجرا نشدن بسیار برنامه‌ها همین است که ما همون امکانیت‌ها را نداریم که شرایط برای نه همه امکانیت ها را داریم که شرایط برای بهترگردوندن وضع اقتصادی بخصوص در مورد استحصالات تأمین نماییم. ولی باز یک بار دیگر گم میزنم، دلخنک شدن در کار نیست و نو وسته از اون که حکومت، من مثلا طرفداری از کسی و از یکان ساختاره نمیکنم، نومید شدن از رشد یافتن اقتصاد کشور، این بسیار راست شبگم کار خوب هم نیست، اصلا خلاصه خوب نیست. فرض کردیم که ما از اتحاد اوراسیا شاید خدمت رسانی گمرکی پایان بشد، طبیعی است که محصولاتی وارد شونده در بازار نیست ارزشش پایان میرود، چخیلی که همون راهگذرها یا که بگیم که شهروندها را در نظر پرسیده گفتم کاملا خلاصه درست کردگی هم پایان میشد، بازارهای نو تاسیس میوبند و طبیعی است که این با وضع اجتماعی مردم نیز تاثیر مثبت میرساند.
ببینید حالا بیاید برگردیم به یک سوال دیگر. یک قسمت زیادی درآمد بودجه تاجیکستان از حساب باج گمرکی است که در جریان این صحبت اشاره شد. در صورت پیوستن تاجیکستان به این اتحاد، بله، کشور از این درآمد محروم می شود. چگونه پیوستن به این سازمان می تواند به فایده کشور شود؟ جناب صابر به این مسئله چی میگه؟
این مسئله را من گفتم که زیاده از 40% اجرایش بودجه از حساب باج گمرکی است. ولی همین عامل ها حالی هستند که ما فرض کردیم که نمیتوانیم که به زودی اعضای اتحاد اوراسیا شویم، یعنی راه های اصلاح کردن همین وضعیت رو باید جست یافت و بعد به یک خلاصه دقیق آمدن ممکن است.
درست است. حالا بیاید یک سال دیگر، برخی از شاریان سرپیچی تاجیکستان را از عضویت در اتحاد اوراسیا به منفعت‌های شخصی یا کارپراتیوی کدام صاحبکاران با نفوذ رب میدین که به آیله رئیس جمهور نزدیکند یا به این دایره ها نزدیکند، این یک تهمت است یا حقیقت دارد؟ جناب ایگاموف شما چی میگوید؟
تهمت و حقیقت بودنش را نمیدونم، لیکن در واقع بسیار معلومات های هستند که وارداتی گوییم که محصولات از خارج وارد شونده خصوصا از چین به شخصان تعلق دارد که با اولی رئیس جمهور ارتباط دارد. یعنی یک سال پیش یا چند سال پیش مثال وقتی که حسابات چین با حسابات تاجیکستان با یک میلیارد یا یک میلیارد دلار فرق کرد، همونجا همین خیلی خلاصه ها پیدا شد که همین یک میلیارد دلار محصولات به گوییم که باجی گمرکی دیگر وای ها وارد شده است به تاجیکستان با طوری قاچاق گویما میشود از چین. وقتی که تاجیکستان داخل یورازیس میشود، سرحد وارد شوی محصولات از چین خیلی تحت نظارت میشود، برای اینکه روسیه نمیخواهد که به نظارت به کنترل از دیگر از بیرون از این تشکیلات محصولات وارد شود و اون دایره هایی که با واردات گوییم که همین محصولات ها به طور وی کلان محصول هستند، بیزنسمن های کلان هایی که با گوییم که والا مقام ها ارتباط دارند خیلی ضرر جدی میبینند. یکی از سبب های داخل نشدنش هم این شدنش ممکن است، سبب های گوییم که پسی پردگی.
جناب صابروف، شما عین به همین سوال چی پاسخ دارید؟ نظرتون چی هست؟
در مورد اطراف رئیس جمهور مثلا مناپولیا کردن بعضی واردات بعضی محصولات ها، من فکر میکنم که اینا مسئله های نیستن که رسانه ای باشن، اینا جزئی هم و هر راهبری دولت، من هم باشم یا دیگر کس باشد یا شما باشد، اگر راهبری دولت باشد کوشش به اون میدهیم که دولت بای شود، اقتدارمند شود، یعنی از اونی که محصولات قاچاقی وارد می شود این بر ضرر بودجه دولت است، نه به فایده بگیم که نه به فایده دولت. برای همین اینا جزئی ان، اینا وقتی که شرایط بهتر شد اقتصاد تاجیکستان رشد یابد، وضع اجتماعی بهتر گردد، اصلا این چیزای جزئی از بین می آورند دیگر با مرور زمان.
خب تشکر، ولی حالا میخواستم که در پایان برنامه به طور خیلی مختصر فشرده نظر شما را، هر دوی شما را بفهمم که یعنی که چی پیشنهاد دارید، آیا یکون نسخه از پیشنهاد خود میتونید در اینجا ارائه کنید؟ مرحمت جناب ایگام، شما چی میگوید؟
الکتون در اول من چند سودی داخل شوی را گفته گذاشتنی بودم که این خیلی که گفتیم، یک مهاجرت، دویم واردات قاچاق از چین و دیگر دولت‌ها پیشگیری کرده می شود. طرف فایده‌آور وارد شوی با اتحاد است. آنکنون طرف منفی شگیریم، وارد شوی تکنیک تکنولوژی از دولت‌های پیشرفته خصوصا از اروپا خیلی دشوار می شود. مثال گوییم که آن نفرانی که از اینجا ماشین و دیگر تجهیزات وارد میکنند دیگر نمیتونند با آن طرفه ها وارد کنند و مجبور می شود از روسیه وارد نمایند. پیشنهاد چنین دارم که اینجا استاد گفتن که حکومت برنامه هایی دارد که برای ساختن جای کاری دیگر باید یک چیز رو من چند بار در دیگر جاهایم قید نمودم که یکان حکومت پیشرفته جای کار نمی سازد. این رو باید ما سخت فکر کنیم که جای کار نمی سازد. اگر دولتی گوییم که اقتصادی بازرگانی پیش گرفته باشد یا فقط این کمونیستی سوسیالیستی می سازد رنگ چین و دیگر دولت ها. الان اکنون حکومت باید شرایط مهیا کند که اهالی خودش جای کاری سازد، یعنی آن شوقمند باشد که با صاحب کاری مشغول باشد. اگر در تاجیکستان اقلیم خوب تشکیل کرده شد، دستگیری صاحب کاری شود، سودها آزاد باشند و آزاد باشد، عموما آزادی سخن باشد، وقتی که هر یک صاحب کار داند که چیزی او خیلی که میگن نیپریکسنوی نیست، چیزی شخصی او شخمان میشود که در تاجیکستان کار کند. همون مهاجره که در روسیه بگیم که $10,000 در یک سال جمع میکند، میبیاید یک ماشین نمیخرد، یک دیگر چی نمیخرد و یک گویم که یکون مدیک یکون میکشوید که کار کنم و همینجا نزدیکانم باشم، بول یک دو نفره دیگره بگیم که با کار میگیرم.
جناب مسعود صابروف، شما چی میگید؟ خلاصه و پیشنهاد شما چی است؟
خیلی کوتاه گرد میزنم. از اون که همین مردم ما در مهاجرت مهنتی در خارج هم بخصوص در روسیه خرسان نیستم، خوشبخت هم نیستم. روسیه یک سرزمینه که برای زندگی مردم ما خاص نیست. روسیه 8 ماه زمستون است. فکر میکنیدم اینا از خرسندی رفتن؟ نه، از مجبوری رفتن. یگانه راهی که ما امروز باید از بحران سیاسی از بحران اقتصادی برایم این تاسیسی تجارت است، تاسیس کارخانه های استحصالی است، بخصوص استحصالات وطنی را براه مونیم، بازار پیدا کنیم. در خارج هم بزودی که بازار پیدا نکنیم، در داخل ما همین محصولات را بازار پیدا کنیم، پول در گردش باشد و بعض اجتماعی مردم بهتر شد.
تشکر زیاد، ولی در همین ضمن میخوام که با یک کلمه خیلی کوتاه با یک سوالی من پاسخ دید که وقتی که جریان صحبت ما درباره این است که تاجیکستان آیا با سازمان اقتصادی اوراسیا میپیوندد یا نه، شما طرفدار هستید یا نه؟ جناب ایگامو خیلی کوتاه، شما طرفدار هستید یا نه؟ بله یا نه؟
اگر فکر کوتاه مدت یعنی 5-10 سال فکر کنیم باید داخل شود.
جناب مسعود صابیروف شما چی میگوید؟
من در همین عقیده داخل شوی وارد شوی تاجیکستان به اتحادیه اورو آسیا هستم و از این عقیدم رو همیشه دستگیری میکنم.
تشکر بینندگان عزیز، این برنامه گپی آزاد بود و در همین جا به پایان میرسد. صحبتی داشتیم در باری سود و زیان احتمال پیوستن تاجیکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا. مهمانان ما اقتصادشناسان تاجیک مسعود صابیروف از دوشنبه و ایوب ایگاموف از اروپا صحبت میکردند. تشکر به هر دوی شما و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم که این برنامه را پیش میبردم. خدا حافظ.
Radio